الان سرو کفشی هست، الان سرو کفشی هست که من با گوشی هم چه
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وبالحق
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و ایام هفته پژوهش رو هم گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم خدمت پژوهشگران، اصحاب قلم و شما عزیزان که در این جلسه حضور دارید، اساتید بزرگوار و خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت شما گرامیان که دعوت دبیرخانه دائمی هفته پژوهش رو برای حضور در این برنامه علمی پذیرفتید و امروز در خدمت شما هستیم. چه عزیزانی که به صورت حضوری در جلسه و در این سالن حضور دارند و چه بزرگوارانی که در فضای مجازی و به صورت ویدیو کنفرانس الان جلسه رو مشارکت
میکنند.
دبیرخانه دائمی هفته پژوهش امسال علاوه بر مدیریت برنامه ها و فعالیت های پژوهشی در مراکز تابعه و پیوسته و ستاد، رویکرد خودش رو به اجرای برنامه های علمی مشترک پررنگتر از سالهای قبل تغییر داد، به این معنا که برای معاونت پژوهش المصطفی هفته پژوهش صرفاً یک مناسبت نیست، بلکه یک فرصت مغتنمی است برای ایجاد یک رقابت علمی مناسب جهت انتقال تجارب علمی بین مراکز، جهت تقدیر و نکوداشت پژوهشگران و عرضه محصولات و آثار و فعالیت‌های یک ساله المصطفی در نمایشگاه. البته همه اینها بر حول محور معرفی چهره علمی المصطفی در عرصه بین الملل می‌چرخد. ما اونچه که برامون مهم هست این که چهره علمی المصطفی رو بتونیم در هفته پژوهش بیشتر از گذشته به نمایش بگذاریم. من تشکر میکنم به عنوان دبیر هفته پژوهش از مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی، به ویژه معاون محترم پژوهش این مجتمع، دوست عزیز و ارجمندمون جناب آقای استاد اوسیا که همکاری بسیار خوبی رو با دبیرخانه دائمی هفته پژوهش در طول سال دارن و این برنامه نقد کتاب که به صورت مشترک با مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی و مجتمع تاریخ برگزار میشه، حاصل زحمات جناب آقای اوسیا و همچنین عزیز بزرگوارمون جناب آقای دکتر نوبخت، مدیر مرکز بین المللی نشر المصطفی است. من جا داره از اساتید بزرگواری که در این جلسه حضور دارند، اساتیدی که هم ارائه دهنده کتاب بهره‌مندی فقه از تاریخ هستند، هم ناقدین این کتاب هستند، تشکر بکنم. به حمدالله اساتید بسیار قوی و به نامی امروز در این جلسه دعوت شدن و خدمتشون هستیم. علاوه بر این که این هفته رو خدمتشون تبریک عرض میکنم، از زحماتشون و قبول زحمتی که فرمودن سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم. اگر اجازه بفرمایید در خدمت دبیر محترم این جلسه جناب آقای استاد اوسیا باشیم تا ایشون طبق برنامه ریزی که دارن این جلسه رو تمشیت میفرمایند. صلواتی مرحمت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. من تشکر میکنم اولا از قاری محترم جلسه که به شیوایی و زیبایی کلام الله مجید رو قرائت فرمودن، از برادر عزیزمون جناب دکتر قلی‌زاده، مدیر کل پشتیبانی پژوهشی المصطفی و رئیس دبیرخانه دائمی هفته پژوهش المصطفی، سپاسگزاریم که در جلسه حاضر شدن، و همچنین از همه اساتید حاضر در جلسه، طلاب و فضلای ارجمندی که در جلسه حاضر هستن. ما توفیق داریم که الحمدلله برنامه‌های خوبی رو امسال در حوزه‌های گوناگون پژوهشی برگزار کردیم. یکی از جلسات فاخر ما این جلسه هست. حضور برادر عزیزمون جناب آقای حجت الاسلام المسلمین دکتر صادقی، نویسنده و مؤلف کتاب ارزشمند بهره‌مندی فقه از تاریخ، سپاسگزاریم که در این جلسه ارائه می‌فرمان و معرفی می‌کنند این کتاب ارزشمند رو، و همچنین از اساتید ارجمندم بزرگواران جناب آقای دکتر الویری که از اساتید بنده هستند و مهمان ما هستند، خیلی خوش آمد عرض می‌کنم و خیر مقدم عرض می‌کنم که قبول زحمت فرمودن برای نقد علمی این اثر و همچنین برادر و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سفری فروشانی که از اساتید ارجمند بنده هستن، بازم افتخار میکنم به این شاگردی قبول زحمت فرمودن در این جلسه حاضرن. همه اساتید حاضر در جلسه، استاد دکتر باقری بیت‌هندی، اساتید دیگر حاضر در جلسه که قبول زحمت فرمودن و همه فضلا و حضار عزیز، انشالله من سعی میکنم که زیاد اطلاع کلام نداشته باشم و بیشتر از جهت علمی از این جلسه ما بهره‌مند بشیم با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال معرفی کتاب توسط استاد ارجمند جناب آقای صادقی می‌دیم. صلوات اینه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و على ما کان و نصلی و نسلم و على اشرف انبیائی و منیته حبیب الله العالمین و القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی الظالمین. خب اولا تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و تشکر میکنم از مجموعه مستمع امام خمینی و معاونت پژوهش، اساتید بزرگواری که قابل دونستن و حاضر شدن بر بنده منت گذاشتن، البته به عنوان جلسه هفته پژوهش. از تأخیر خودم عذرخواهی میکنم چون تا 12 ماه پردیسان جلسه هفته پژوهش بود، ترافیک دیگه این روزها و به سرعت خواستیم خدمتون برسیم. من الان با حاجی آقای قلی‌زاده یاد کردم از سالهای قدیم که ما خودمون رو متعلق به المصطفی میدونیم و قبل از تحصیلات اینجا یادم هست شاید سالهای 72 یا شاید 1 و 2 و 3 مثلا 73 که می اومدیم گاهی اینجا برای بعضی مباحث قبل از حتی تاریخ که ما وارد بشیم. خب من خیلی
قبل از شروع بحث شما من یه عرض کوتاهی داشته باشم. ببخشید من میان کلام استاد رو قطع کردم. ما افتخار داریم جناب استاد صادقی از فارغ التحصیلان دکتری خود مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی هستند. این باعث افتخاره و این نکته دیگه هم لازم به یادآوری است، اینکه این کتاب ارزشمند که چاپ شده با زحمات دوستان و همکاران ما و مدیریت خوب مرکز نشر بین المللی انتشارات المصطفی به چاپ رسیده و از برادر عزیزمون جناب دکتر نووخت هم سپاسگزاریم، افتخار دادن و در این جلسه حاضرن و ما انشالله توفیق داشته باشیم. با لطف این بزرگوارم کتابم خدمت حاضرین تقدیم میکنیم، انشالله به عنوان هدیه این کتاب رو تقدیم میکنیم. برای سلامتی همه عزیزان حاضر در جلسه، اساتید، مدیران، بزرگواران، معاونین پژوهش حاضر در جلسه، یه صلواتی اینا بفرمایید. عذرخواهی میکنم.
کتاب
یعنی الان قول رو دادید که کتاب رو به دوستان حاضر در جلسه تقدیم بکنید.
یه چند نسخه هم برای ما بگذاریم، برای مرحوم مؤلف. خب من با اینکه نمیخوام خیلی وقت رو به تشکرها بگذرونم، ولی مجدداً از اساتید بزرگواری که حاضر شدن و بخوام نام ببرم طول میکشه و از باری عزیزمون که کاش ادامه میدادن و میخوندن و لذت میبردیم. به هر حال من خیلی صحبت نمی کنم و بیشتر میخوایم از اساتید استفاده کنیم. اینکه کتاب رو قابل دونستن جناب حاجی اوسیا و معاملت پژوهش از لطفشون هست، ولی بنده خودم برای کتاب اینقدر اهمیت و ارزش قائل نیستم واقعا. حالا جلسه تشکیل شده که نظرات اساتید بزرگوار ناقد که اساتید خودم هستن و از اساتید قوی که من وقتی آقای صادقی هم اسم خودم هماهنگ میکردن گفتم که وقتی اعلام کردن جناب آقای دکتر الویری و جناب آقای دکتر سفری گفتم که ما از الان پرچم سفید رو بالا میبریم و تسلیم هستیم و با این ناقدان قوی که انتخاب شدن که خب اساتید خودم هستند و به هر حال بنده استفاده میکنم. یه چند کلمه اولش میگم و دفاعی هم نخواهم داشت، آخرش از الان هم اعلام خلاصه تسلیم رو داریم. خب این کتاب کتمان نباید کرد که رساله دکتری اینجا بوده، چون چاپ خود اینجاست و نشر المصطفی که آقای نوبخت هم از مساییشون باید تشکر کنیم و حضور دارن، زحمت کشیدن. این رساله دکتری بوده و حالا ممکنه جایی باشه که منعی باشه که اعلام بشه، فکر نمی‌کنم اینجا مشکلی از این جهت داشته باشه که حتی دوستانم تشویقش بشن برای انتشار پایان نامه هاشون و رساله هاشون. ولی واقعش این هست که مالا یرزا صاحبه. این کار وقتی دفاع شد که اتفاقا دغدغه های جناب استاد سفری بوده و هم ایشون و هم آقای دکتر الوری هم به هر حال کمک کردن و در ارزیابی کار شرکت داشتن، افتخار داشتن بنده، خب تصمیم گرفتم که اون رو تکمیل کنیم، بردیم به سمت پژوهش و خواستیم کارهایی بکنیم ولی نشد، مرتب یا فرصت نشد یا کم سوادی بنده و به هر حال ناتوانی بنده در جهت میان رشته‌ای فقه که یک دانش هزار و بیش از هزار ساله ماست و بزرگان و فحولی در اون ورود داشتن و بحث اصول که خب لازمش هست، تاریخ رو هم حالا حتی ما اونقدر وارد نیستیم. به هر حال این شد که روی زمین مون و بعضی مراکز و جاهایی اظهار لطف میکردن که این کار رو ببینیم. من گفتم خب ببینیم اگر بشه حتی با همین وضعیت چاپ کنیم. با مشورتی که با جناب استاد سفری داشتم ایشون فرمودن که مانعی نداره حالا با همین وضعیت هم چاپ بشه تا بازخوردش رو بگیریم. بنابراین با ارزیابی بعضی از اساتید و هیئت علمی فقه همین مجتمع و بعضی اساتید حاضر این مجموعه، این کار به هر حال برای چاپ رفت و مقدمه است و درآمدی است برای اینکه دوستان طلبه تشویق بشن این کارهای مخصوصا حالا میان رشته مخصوصا فقه و تاریخ رو و کارهایی که مرتبط با فقه هست که ما نیاز زمانمون هست واقعا. حالا ما طلبه هستیم، علایق بحث‌های مباحث فقهی رو داریم و با رشته‌های خودمون، هر کسی با رشته خودش، و همین باعث میشه که همین باعث شده بود که این پیشینه زیادی هم برای این کار نباشه. فقها خیلی با تاریخ میانه‌ای ندارن، خیلیشون تاریخ رو حجت نمیدونن، ولی یه مجموعه کوتاه و کوچیکی شد برای اینکه بخوایم اجمالاً نشون بدیم که این مقدار این ارتباط بین تاریخ و فقه رو. ولی خب خوبه کسی این کار رو انجام بده که هم به فقه تسلط اجمالی داشته باشه هم به اصول و تاریخ رو، هم همچنین که بنده بدون اینکه تعارف بکنم و بخوام تواضع بکنم و اینها، حالا بفرمایید که تواضع این حرفو، نه واقعا عرض میکنم که کار اینقدر ارزش نداره. حالا دوستانم جمع شدن عرض کردم به عنوان هفته پژوهش و عنوان اینکه از اساتید مبرز رشته تاریخ و اساتید دیگه‌ای که حضور دارن احتمالاً از مباحث فقه و اصول نظراتشون رو بشنویم، هم کار پیشرفت بکنه و همین که این جور کارها تشویق بشه. خب طرح از دو استاد تاریخی بوده، دغدغه آقای دکتر سفری بود که خدمتشون بودیم و همچنین وقتی من آقای جعفریان رو به عنوان راهنما انتخاب کردم ایشون یه دغدغه های دیگری داشت. ایشون نظرش این بود که تاریخ زدگی فقه روشن بشه و یه مقدارم برای من سخت بود تا اینکه رو بفهمم، فهم کنم و نقش تاریخ رو در شکل گیری فقه و اینکه گاهی در واقع زیاد از تاریخ استفاده کرده برعکس اون چیزی که ما مد نظرمون بود، آثار صحابه و تابعین، احکام جهاد، جمود بر آثار صحابه و تابعین، حتی احادیثی که موقوف اصلا حدیث نیست، اینها رو مد نظر قرار دادیم. در مرحله دوم در واقع یه بحث ارتباط و تعامل فقه و تاریخ رو بحث کردیم در فصل دوم بعد از کلیات و بعداً 4 فصل به این مباحث پرداخت که عنوان هم بهره‌مندی فقه از تاریخ شده. فصول رو به این شکل قرار دادیم که حالا فقط معرفی عرض میکنم خدمت دوستان: بهره‌مندی فقه از مواد تاریخی، از رویدادهای تاریخی، از بستر تاریخی و روشهای تاریخی، حالا اجمالاً با این نام. و در عرصه های تعارض بحثی از مرتد و ناسبی و طهارت کتابی کردیم و در بهره‌مندی از وقایع تاریخی نقش سیره نبوی و سپس صحابه و دستگاه خلافت در تولید فقه و اینکه مسلمانان در طول مدت حکومت و خلافت چه تغییراتی، تحولاتی در فقه ایجاد کردند که بخشیش هم حاشیه فقهای شیعه هست و اینها رو باید نشون داد. در بهره‌مندی از بستر تاریخی به مباحث مثل سیاه پوشی، نگاه اجتماعی به زن که تأثیر گذاشته این نگاه اجتماعی در فقه ما، و منازعات سیاسی مثل الرشد و فی خلافهم و غیبت مخالف که همچنان در فقه ما مطرح میشه، اینها رو به عنوان منازعات سیاسی من بحث کردم. در بهره‌مندی از روش تاریخی به دغدغم این بود که اصالت منبع و نسخه رو بررسی کنیم، کتابای مثل فقه الرضا و تفسیر امام حسن منسوب به امام عسکری علیه السلام که در فقه گاهی البته نه آنچنان زیاد ازش استفاده میشه توجه بدیم، که این روش تاریخی توجه بشه به منبع، نسخه و قدمت اثر، انتساب اثر به مؤلفش مثل مصباح الشریعه منسوب به امام صادق و انگیزه جعل، همونجور که در تاریخ ما این رو بهش اهمیت میدیم. اینها برخی از عناوینی بود که جسته و گریخته عرض کنم که در اینجا بحث شده از نظرات اساتید و بعد هم از طلاب و دوستان مجموعه استفاده خواهم کرد. از همینجا باز تشکر کنم از نشر و یکی دو تا نکته مربوط میشه به روی جلد و اینها هم که مربوط به ویرایش مجدد دیگه بعدا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از جناب استاد. بار دیگر تشکر میکنم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید، فضلا و طلاب ارجمند که در جلسه ما حاضرن در سالن شهید عارف حسینی مجتمع امام خمینی، و همینطور از همه عزیزانی که به صورت برخط در فضای مجازی از این جلسه علمی بهره‌مند خواهد شد. و متشکرم مجدد از همه اساتید و ناقدان بزرگواری که قبول زحمت فرمودند و در جلسه حاضرند. در انتهای جلسه هم ما انشاءالله یه فرصتی خواهیم داشت، اگر عزیزان حاضر، اساتید حاضر در جلسه، فضلای حاضر در جلسه سوالی داشتن، به صورت پرسش پاسخ هم انشاءالله وقت در اختیار بزرگواران قرار داده خواهد شد. در رابطه با آن اثر کتاب هم که گفتیم هدیه میدیم خدمت اساتید و حاضران در جلسه، اگر احیاناً طلاب عزیز ما یا حاضران در جلسه تعداد کتابای حاضر نرسید، ما در معاونت پژوهش خدمت شما هستیم، تقدیم میکنیم خدمتتون. حالا الان نگران اونش نباشین انشالله، و انشالله کتاب تقدیم خواهد شد و خدمت عزیزان هستیم. با ذکر نورانی صلوات به استقبال بیانات اساتید حاضر در جلسه میریم برای نسبت بالا. بزرگواران قطعا هر کدوم تعارف میکنن، ما به جهت رسم میزبانی، و من چون میدونم اخلاق حسنه دکتر سفری رو و آشنایی دارم با این سیره حسنه ایشون، ما استقبال میکنیم از استاد الویری، جناب آقای وجهت الاسلام و المسلمین دکتر الویری که بیانات خودشون رو بفرمون. یه صلوات عنایت بفرمایید. بله بله، دیگه اون دیگه خود شما دو بزرگوار دیگه در خدمت هستیم. برای سلامتی هر دو استاد بزرگوار صلوات علیهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران گرامی، اساتید و طلاب فرهیخته. و تشکر میکنم از حضور گرمشون و تبریک عرض میکنم هفته پژوهش را به همه دوستان و دستاندارکاران. همچنین عرض تشکر ویژه دارم از میهمانان گرامی که به مناسبت هفته پژوهش یا مشارکت در این جلسه خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر قلی‌زاده دوست قدیمیمون که دبیر هفته پژوهش هستند و استفاده کردیم، جناب استاد نوبخ که رئیس مرکز انتشارات، و خب خوشبخت هستیم که دو معاونت پژوهش دیگر هم خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر هاشمی از مجازی دانشگاه مجازی و جناب آقای دکتر موسوی از مجتمع قرآن که تشریف بردن؟ بله میاد، پس بگید تشکر کردم. بله. و همچنین جناب آقای حسینی کاشانی که خدمتشون هستیم. باز یه میهمان گرانقدری داریم، مسئول مرکز پژوهش‌های حوزوی، بله جناب آقای یوسفی در خدمتشون هستیم، جناب آقای یوسفی غربی. خب تشکر میکنم باز از انجمنها، دو انجمن ما، انجمن تاریخ اهل بیت و انجمن معاصر که حضور فعال دارن، از دوستانمون در معاونت پژوهش جناب آقای اوسیا و همچنین جناب آقای صادقی پناه و همکارمون جناب آقای حسینی شمس هم تشکر ویژه داریم. الحمدلله اساتید مجتمع تاریخ هم حضور فعالی دارند که اگر من بخوام تشکر کنم تا آخر جلسه باید اسامی را بیارم و همچنین طلاب الان باشه یه چیزی میرونه از کارا شده انداخت پیشوزی کرد بابا اینجوری نکنی. خب بعد تشکر ویژه را از جناب آقای استاد دکتر صادقی داریم که قدم در این عرصه نهادن. خب ایشون علاقه دارن به مباحث بین رشته‌ای و یک کتاب دیگه هم دارن در باب نسبت بین تاریخ و کلام که اون هم الحمدلله کتاب خوبی است. این کتاب هم کتاب خوبیه، در عرصه خودش درخشیده و گوش به حرف من بدید، گوش به حرف آقای دکتر صادقی ندید که خودش اول کتاب را تنقیض کرد. نه، اصلا کلن نویسنده نباید تنقیض کنه. در یکی از مدارس دولتی یه معلمی رفته بود میخواست تواضع کنه، گفته بود ما که استاد نیستیم، ولی خب حالا اومدیم اینجا یه چیزایی بگیم. بعد از کلاس بچه ها رفته بودن به دفتر اعتراض کرده بودن چرا برای ما معلم نمیفرستی، گفتم فرستادیم فلانی، گفتم که خودش با من استاد نیستن، به معلم برای ما. بله این کتاب به اصطلاح پیشینه اندکی داره، همینطور که خودشون هم در مقدمه گفتن، و از نظر موضوعی بسیار بسیار موضوع مهمی را انتخاب کردن. در باب نقد کتاب بنده معتقد هستم که وارد جزئیات نشه، چون که دوستان معمولا جزئیات را نخوندند و در جریان نیستند. و همچنین نکته جناب آقای اوسیا که از دوستان در کلاس صبح متذکر شدن، این که از نویسنده بخواییم که یک متن یکی دو صفحه‌ای قبل از جلسه بدن توی گروه‌ها بگذاریم. گفتم 4 سال ما با معاونت پژوهش میگیم، گفتم نه من دیگه الان میگم، نه گوش میدن دیگه رو بالا کلاس بعدی گوش میدم. خوب شد آقای موسوی؟ بله. این کتاب یک از نظر تبارشناسی یک کتاب بین رشته‌ایه. میخواد رابطه بین فقه و تاریخ را بررسی کنه، اما نه طرفینی. ما در بررسی رابطه دو علم ممکنه سه حالت داشته باشیم: یکی تأثیر علم الف در علم ب، دو تأثیر علم ب در علم الف، سه تأثیر طرفینی این دو بر هم. ایشون میخواد تأثیر تاریخ در فقه را بررسی کنه، یعنی چگونگی بهره‌مندی فقه از تاریخ. اون علمی که میخواد از مواد علم دیگر استفاده بکنه بهش میگیم میزبان، اونی که دستش پره و وارد بر اون علم میشه بهش میگیم میهمان. الان اینجا میزبان کیه؟ میهمان کیه؟ میزبان فقه؟
نه
میهمان. بله. میهمان کسی داری؟ و میهمان تاریخ. خب این را جناب آقای دکتر صادقی باید یه جای توضیح بده. چرا؟ چون فرق میکنه. هر کدوم از این سه قسم با همدیگه فرق میکنه. مثلا مقدار آشنایی، مقدار تسلط، مقدار استفاده از مبانی. حالا در اینجا که ما میخواییم تاریخ را در فقه بررسی کنیم، آیا باید بیشتر به فقه تسلط داشته باشیم؟ زبانمون فقهی باشه یا زبانمون زبان تاریخی باشه؟ این یک نکته. نکته دیگر این که در مباحث بین رشته‌ای باید به گونه ما بنویسیم که اهل هر دو رشته ما را قبول داشته باشه، یعنی زبان فنی هر دو رشته را ما باید به کار ببریم که هم تاریخی ها بپذیرند هم فقهی ها. الان مثلا در این جلسه تاریخی ها بیشترند، معلومه فقهی ها هنوز این مطلب براشون جا نیفتاده. این هم نکته دیگه. نکته بعدی که خیلی مهمه، حالا جناب استاد صادقی اشاره فرمودن، ما قبل از انعقاد نطفه این کتاب با این کتاب آشنا بودیم و یکی از آرزوهامون این بود که چنین کتابی متولد بشه که الحمدلله متولد شده و یک دغدغه بود. و نکته مهمی که اینجا هست اینه که فقهی ها هنوز تاریخ را به رسمیت نمیشناسن. اصلا مراجعه به تاریخ را در قاموس خودشون قرار ندادن. ما فقیهانی مثل مثلا مرحوم آیت الله بروجردی یا از زندگان مثلا آیت الله مددی کم داریم که بخواد از تاریخ در فقه استفاده کنه. چرا؟ چون تاریخ را منحصر در مواد و گزاره ها میبینند، منحصر در منابع میبینند. میگن تاریخ کی نوشته؟ ابن هشام سنیه، طبری سنیه. ما یه اسناد کاملا شیعی نیاز داریم و هنوز به وادی تاریخ تحلیلی وارد نشدن که ما باید از مجموع قرائن و شواهد استفاده کنیم و در کار فقهی خودمون ازش بهره ببریم، که جناب استاد صادقی میخواد اینا را نشون بده و در این قسمت هم نسبتاً موفق عمل کرده که خب ما تشکر میکنیم. اما یه سری ابحاث هست که باید در این کتاب به عنوان مبانی خوب روشن بشه و اون چرایی و چگونگی حجیت تاریخ یا مرجعیت تاریخ یا توجه به تاریخ در قاموس فقهی ها. یعنی همچنان که ببینید فقهی ها به لغت مراجعه می کنن و یک بابی دارن با عنوان حجیت قول لغوی، اما هیچ کجا ما حجیت قول تاریخی نمی بینیم و این مسئله بسیار بسیار مهمیه. یعنی تا این لحظه که بنده اینجا نشستم فقهی ها فقها ها تاریخ را به رسمیت نمیشناسن. حتی جناب استاد صادقی یه مشاوری از فقهی ها گرفته بودن، اونم به رسمیت نمیشناسن. میخواستن که حالا الله اقل یه واسطه ای بشه، اون هم کمکی در این جنبه نمیگه. و این خودش یک موضوعه، یک موضوع بسیار مهمیه، جای یک رساله مستقل را داره که ما روی این بحث کنیم و بالاخره به فقهی ها بتونیم ثابت کنیم که آقا ما را دور ننداز، به قول اومد دار یه نگاهی هم به ما بنداز. بنداز شما گفتی که قافیش در اون بله، و میتونه تاریخ در فقه، در فهم فقه مؤثر باشه. حالا نظر شخصی بنده اینه که فقه بیش از آنچه که وابسته به برخی از علوم دیگر باشه، به خصوص اصول، وابسته به تاریخه. یعنی حالا این مجتهدین قبلی که جدا، اما کسی در آینده بخواد مجتهد باشه حتما باید تاریخ هم بدونه، تاریخ اهل بیت بدونه، زمان اهل بیت رو بدونه، مکان اهل بیت رو بدونه، چیزهایی که در فهم تأثیر میگذاره، مثلا این حدیث چه زمانی صادر شده. ما یه بحثی داریم، بحث تقیه. من به دوستمون گفتم که شما بررسی کن احادیث تقیه که از امام صادق علیه السلام صادر شده در زمان اموی ها بوده یا در زمان عباسی ها بوده، فرق میکنه. یا جریان هایی که بودن، مثلا زیدیه چه نقشی در صدور احادیث تقیه داشته، یا اصلا خود حمله بر تقیه در چه زمانی بوده از فقهای گذشته. من یک کتابی را دیدم تعجب کردم، ایشون میفرمود این نظر حمله بر تقیه میشه، این روایت امام صادق حمله بر تقیه میشه به جهت قول شافعی. آقا امام صادق علیه السلام در سال 148 از دنیا رفتن، شافعی 2 سال بعد به دنیا اومده، سال 150. خب این معلومه زمان را نمیشناسه، مکان را نمیشناسه. و اگر فقها مسلط بر تاریخ، نه کل تاریخ، لااقل تاریخ اهل بیت بشن که لااقل 100 سال عقب و جلو نگرد، به قول آیت الله یوسفی غربی سامانیان را با ساسانیان قاطی نکنن، اون یه سلسله هست قبل از اسلام، این یه سلسله هست بعد از اسلام. خب این میتونه تو استنباط تأثیر داشته باشه و اصلا میتونه فقه ما را دیگرگون کنه. این را من اعتقاد دارم که تاریخ در مرحله ایه که میتونه فقه ما را دیگرگون کنه. یکی از مسائلی که مثلا ما توی فقه میتونیم داشته باشیم همین بحث بسترشناسیه که فرمودند. حالا ایشون اجمالا وارد شدن ولی واقعا میتونه تأثیرگذار باشه. مثلا وقتی که امام یا پیغمبر بحثای طهارت و نجاست را میگفتن، بستر کجا بوده؟ مکه بوده؟ مدینه بوده؟ آب بوده؟ نبوده؟ کمابی بوده؟ آیا امکان اینقدر وسواس و سختگیری وجود داشته؟ نداشته؟ مثلا ما در گزارشی داریم امام علی علیه السلام در یه جنگی خیلی جراحت برمی دارن، حالا عصری بوده، بعد خودشون رو برای نماز صبح میرسونن. خب اگر این سختگیری های ما رو داشته باشیم، باید خون و عینش رو ببریم و چند بار آب بریزیم و متنجس منجس باشه و فلان و بیسار و اینها، طبیعتاً کار مشکلی میشه. فقه به این سختی نبوده اگر ما با تاریخ بخواییم بررسی کنیم. ببینیم چه جاهایی در تاریخ فقه یه تطوراتی رخ داده که فقه سخت شده. به قول یکی از دوستان، فقه زمان ائمه ممکنه با فقه زمان پیامبر فرق بکنه، نه به خاطر ائمه، به خاطر اصحاب. ممکنه در فقه برخی از دیدگاه اصحاب اومده باشه، یا فقه فقها ممکنه با فقه زمان ائمه فرق بکنه. حالا اگر میشه این تیکی را که من بحث میکنم حذفش کنید کسی نفهمه، اما خب واقعا ممکنه فرق بکنه. از نظر تاریخی ما ببینیم چقدر عوامل نقش داشته در سخت بودن فقه. مثلا فقه اهل سنت در مباحث طهارات و نجاسات و برخی از مباحث دیگر آسان‌تر از فقه شیعه است. اگر ما طبق فقه شیعه بخوایم عمل بکنیم، نجس‌ترین جای روی کره زمین مسجد الحرامه. حالا شما انشالله مشرف بشید، ما مشرف بودیم. مثلا می‌دیدیم یکی از زائرا نمیتونه خودش را نگه داره، نجس میکنه یا خونی میشه، اونجا خونی میشه، میان پاک میکنن میرن، چون اونا قائلا به زوال عین نجاست کافیه. خب ولی اگر به فقه ما باشه، کل مسجد الحرام الان نجسه، چون سرایت میکنه. خوشبختانه فقهای فتوایی دارن که در اینجاها همون طبق فقه اونا عمل کنیم. شما هم موظف هستیم بگیم پاک و نمیتونه بگیم نجس. خب اینا چگونه به وجود اومد؟ چرا به وجود اومد؟ نقش هویت سازی شیعه و مستقل سازی خود در فقه، در معارف، در کلام، در تفسیر چه نقشی داشت؟ آیا نقش داشت یا نقش نداشت؟ من اینا رو لزوماً به عنوان تایید نمیگم، بلکه مباحثیه که مطرحه و مباحثیه که میتونه مؤثر باشه در شناخت ما از فقه و در فتاوی فقهیمون. الان بعضی ها هستن دارن یه فتاوی شاذی میدن. ما نگاه بکنیم میبینیم در طول زمان این فتاوی شاذ نبوده. مثل مثلا الان فتاوی جدیدی که در سن زن یائسه گفته میشه، یا در برخی از مباحث دیگه میبینیم اینا در طول تاریخ بوده. خب یکی از انتقاداتی که ما به جناب آقای دکتر صادقی داشتیم اینه که سر خودشون رو زیاد شلوغ کردن و زیاد مصداق گفتن و البته خب بیشتر رو روش و بستر و اینها رفتن. ما انتظار داشتیم که برخی از مباحث را عمقی‌تر مطرح کنند. گفتیم یکی دو تا مسئله بگیریم، مثلا طهارت اهل کتاب یا بحثای طهارت، اینا را عمقی‌تر مطرح کنید که یک الگوی عملی به ما نشون بده. و خب خیلی کلنجار رفتیم، همینطور که فرمودن یه اختلاف دیدگاهی بود بین ما و جناب استاد جعفریان که مدتی از وقت ایشون صرف این کار شد. و از این جهت توی عمق نرفتن. الان من این را میتونم به عنوان یک کلیاتی مطرح کنم، اما به عنوان یک الگوی عملی که به دانش پژوه بعدیم بگم شما این الگوی آقای دکتر صادقی را ادامه بده، نه چنین نیست. و نکته دیگر این که ایشون زور را به مثال آوردن، در حالی که باید روی مبانی و قواعد و اینها هم کار بکنن
و بعد مثال ها برای تقریب به ذهن باشه. بعضیا مثال را برای اثبات مدعا ازش استفاده میکنن، مثل ایشون. نه، باید مبانی روشن بشه، قواعد روشن بشه، روش روشن بشه و اونگاه دنبال مثال ما بریم. آقای اوسیا، من نوبت دیگه دارم یا نه؟ من خیلی قدم عرض میکنم خدمت رئیس مجتمع جناب آقای دکتر رفیعی، برای سلامتیشون هم یه صلوات بفرستید. آجا گفتم صلوات بفرستید که هوا ما را داشته باشید.
بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت ریاست محترم مجتمع تاریخ سیره و تمدن اسلامی، افتخار دادن. آقای دکتر مطلبی هم باقی مونده، یعنی وقت میخواید؟ خیلی وقت میخواید شما؟
حالا ببین دوره بعدی.
بسیار عالی. البته من استفاده کردیم از محضر استاد. خب قطعا اگر تاریخی ها اینجا بودن و ما میتونستیم یک تناسبی، یعنی فقهی ها اینجا باشن تناسب ایجاد کنیم، خب قطعا عزیزان میدونن. البته مطالب استاد استفاده کردیم، تأثیر زمان و مکان در استنباطات فقهی و فهم دین که نظریه حضرت امام بود، سایر فقها هم به این نظر داشتن و قطعا زمان و مکان خارج از تاریخ نیست و اینطور ما نمیتونیم مطلق هم به این اشاره کنیم که بحث زمان و مکان و تأثیرش رو در استنباطهای فقهی رو فراموش کنیم. قطعا استاد به این نظر نداشتن، نکات دیگه ای داشتن که ما استفاده میکنیم و همین سلاله فقهای ما امام راحل رحمت الله علیه قطعا این تأثیر رو ما در آراء و نظریات این بزرگوار ما دیدیم. استفاده میکنیم از محضر استاد جناب آقای دکتر الویری و بهره مند میشیم از بیاناتشون.
آقای دکتر علی، من عرض بکنم بله امام فرمودند، ولی عملا ما کار قدیمی از فقیهی نمیبینیم که با رعایت روشمندی تاریخی به یک مسئله فقهی پرداخته باشه، یا کم میبینیم. حالا
از باب روشمندی فقهی از تاریخ اومدن نگاه کردم و از اینجا
آقای
خدمتتون هستم، شاگردی میکنیم استاد. بهره مند میشیم با ذکر نورانی صلوات به استقبال بیانات استاد دکتر الویری میریم. صلوات عنایت بفرمایید.
چند دقیقه وقت داره آقای دکتر؟ یک رو؟
نهایت 20 دقیقه خدمت شما هستیم استاد. حتی استفاده میکنیم حالا ما همون 20 دقیقه یک رو که خدمت استاد سفری بودیم خدمت از استادی هستیم. خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین العبد المعید رسول الامجد ابی القاسم المصطفی محمد. ثم الصلاة و السلام علی اهل بیتی الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و روح العالمین اطراب مقدم الفدا. بنده هم در ابتدای عرایزم ایام فاطمیه رو گرامی می‌دارم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و خاضعانه از خداوند متعال می‌خوام که این بحث و این نشست و برخاست و این گفتگوها قامی در مسیر احیاء معالم علوی و فاطمی و ولوی باشه انشاءالله. صمیمانه تشکر میکنم از یک که عزیزانی که در برگزاری این جلسه نقش داشتن و چون گفتم خب زمان ارائه حقیر کم هست از ذکر نام پرهیز میکنم و قلبن برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم. یه عذرخواهی هم بکنم، من به دلیل آرزه‌ای که برای دندان هم بیش اومده این سطرول ویو بزدم، نه سرماخوردگی دارم نه کرونا دارم هیچی، ولی خب این رو صدا اثر داره و یه خود ارائه رو دشوار میکنه، ولی خب دیگه با عرض معذرت به ناچار این باید این سطرول ویو رو همچنان با خودم داشته باشم و عذرخواهی میکنم.
راستی آزمایی
یه لحظه ببینید یه جیغ بکشید فرا کنید. از آقای دکتر سفری هم خیلی تشکر میکنم که واقعا بحث رو شروع کردن. دیروز ما یه نشستی داشتیم درباره ایده دانشگاه اسلامی، بالاخره با تبلیغات اونم بود و رفتیم اونجا یک نفرم نیومده بود، فقط بنده بودم آقای دکتر حکمت نیا اون مدرد. خب طبیعتا به اون جلسات عادت کردیم و جلسات علمی معمولا آدم کم میاد و ما منبر هم وقتی بریم جمعیت کم باشه میگیم که فرشته ها خیلی اومدن جا نبود آدم ها بیان با این دلخوشی برای فرشته ها. این بود که خور شده بودم همه استادان محترم و عزیزان دانش پژوه عزیز رو در جلسه میدیدم، واقعا نمیدونستم چجوری باید صحبت بشه. خود تمرین کردم ایشون که صحبت میکردن که بتونم به اصطلاح بحثی رو تقدیم بکنم. همینجا تشکر خودم رو از یکایک عزیزان و استادان محترم تقدیم میدارم و استادان محترم به این ناچیز درس تواضع و فروتنی دادند و انشالله این درس آویزه گوش و چشم من باشه. درباره مؤلف محترم جناب دکتر صادقی کاشانی هم اجازه میخوام باز به همون موارد که دکتر سفری اشاره کردن بسنده بکنم و وقت رو ببرم سراغ مطالبی درباره خود کتاب. هم جناب دکتر صادقی یک واقعا شخصیت پژوهشگر متتبع شناخته شده ای هستند و بی نیاز از این که حقیر بخوام درباره ایشون نکته ای رو بیان بکنم. من جمله اولم رو درباره اهمیت این کتاب و انتشار این کتاب عرض میکنم و بعد چند ملاحظه درباره کتاب هستش که به نظر میسه برای بهتر شدن چاپ های بعدی کتاب خوب مد نظر قرار بگیره یا برای کارهایی که در این عرصه میخواد صورت بگیره خوبه که مد نظر قرار بگیره. ببینید تاریخ در حوزه های علمیه از یک حاشیه کاملا محض اکنون به اصطلاح متن آمده و متن مطالبه گر. این خاطره رو من بارها خدمت شاید عزیزان عرض کرده باشم، به سری کلاس ها بارها ذکر کردم. یکی از علمای بسیار بزرگ و محترم تهران که فوق العاده انسان ارزشمندی بودن در دهه‌های 60 خدمتشون توفیق داشتم، آمد و شدی داشتم و مخاطبینم با اسم کوچیک صدا می زدن، گفت داداش محسن شما مثلا که تو زیاد درس نکن، خیلی خودتو خسته نکن، در ایام تحصیل درس بخون، تابستونا درس نخون، تابستون تاریخ بخون که تو حسرت مثلا یه تمدد احسایی بشه، خستگی در بره که بعد تو ایام تحصیل درس بخونی. این تلقی از تاریخ این بود که به عنوان یک درسی که برای رفع خستگی و رفع مثلا تمدد احسا تو تابستون باید خونده بشه. حالا اون بزرگوار دیگه شاید نمیدونن که ما همش تو تابستون موندیم و از تابستون دیگه بیرون نیومدیم و در این فضای تابستان همچنان داریم تنفس میکنیم. این کجا؟ تا این که الان مثلا حوزه علمی رسمن مثلا درس خارج تاریخ رو در صورت آیت‌الله یوسف قرعوی رو به عنوان درس خارج رسمی به رسمیت بشناسد. ابتدا حوزه در حد دو واحد درسی گذاشته شدن، درسایی که کلاسی نبود، درس خودشون میخونن، یه اصطلاحی هم داشتن یادم نیست، جنبی که آره خود افراد میخونن. بعد این شد کلاسی که با حضور استاد، بعد رشته براش درست شد، بعد مرکز تخصصی درست شد، حالا مرکز تخصصی پژوهشی هم ایجاد کردن، رد درس هم به رسمیت شناختن. حالا کار به جایی رسیده که استادی مثل دکتر سفری و دیگر عزیزان و عملا خود این کتاب آمدن به اصطلاح مطالبه گری میکنن، میگن فقه نیازمند تاریخه، فقه باید به تاریخ واکنش نشون بده، موضعش رو معلوم کنه، تاریخ رو تا چند روز قبول داره، قبول داره، نداره، به چه شکل قبول داره. یک تحول بسیار بسیار بزرگ و محترم هستش که بایدن واقعا قدردان باشیم به نتیجه جهد و اجتهاد علمای بزرگ و کوشش‌های فراوان فضلا و پژوهشگران است که پس از پیروزی انقلاب و در پرتو خون شهیدان و امنیتی که داشتیم این مسائل تونسته مطرح بشه و اینها رو باید به عنوان دستاوردهای عمیق و پنهان و قدر ناشناخته انقلاب همیشه مد نظر داشته باشه. بنابراین کتاب فوق العاده مهمه. کتاب تنین یک صداست، بازتاب یک مطالبه‌گریه، پژواک یک در واقع نقدی است که متوجه یا پرسش است، نقد نگم، پرسش است که متوجه فقه و فقهای گرامی و والا مقام ما هست. بنابراین فوق العاده به نظر مهمه و این نوع مطالعات طبیعتاً هر چه بیشتر و روشمندتر باید انشاءالله گسترش پیدا بکنه. اما چند تا مسئله، چند تا نکته درباره این کتاب به ذهن میرسه. تأکید میکنم این نکات مطلقاً از قدر و اهمیت کتاب نمی کاهد. اهمیت کتاب همون بود که عرض کردم، پژواک یک صدای مطالبه گران است. اما به نظر می رسد در این مطالعات باید به این پدیده هم توجه کرد و این مسئله مد نظر قرار داد تا این نوع مطالعات و پژوهش ها درست به اصطلاح ریگذاری بشه. کارهای اولیه در این جور موارد بسیار مهمه. کار اولیه افق گشایی دارن. کاری اولی اگر یه خود بناتون کج گذاشته بشه میتونه پیامدهایی داشته باشه که بعد برطرف کردن اون پیامدها خیلی هزینه و معونه ایجاد میکنه. اولین مسئله‌ای که به نظر من در این کتاب به چشم میخوره این است که کتاب به قول ماها مسئله نداره، بیان مسئله فوق‌العاده نحیف حاشیه‌ای داره، اصلا شاید قسمتی رو به عنوان بیان مسئله بهش نپرداخته است. ما ببینید پرسش تحقیق یک مسئله است، مسئله تحقیق چیز دیگریه. این اینها باید فرق قائل شد و ما تا مسئله رو خوب نشناسیم با خود سوال خوب طراحی نمی شود. اصلا ما چرا باید این بحث رو بپردازیم که چی؟ حالا مثلا فرض کنیم که وقتیم فقه به تاریخ نه که چی؟ الان در جامعه چه خلایی رو داریم احساس میکنیم؟ در مطالعات فقهی الان چه مشکلاتی وجود داره که این مشکلات با توجه به تاریخ و پرداختن به تاریخ برطرف خواهد شد؟ کتاب انتظار می‌رفت ابتدای حتی فصل مشبهی اگر نفس بخشی از فصل اول به روشنی و به وضوح با ذکر مثال به بیان مسئله بپردازه. شما وقتی که اتومبیلتون خراب میشین مسئله شما خرابی اتومبیله، بلکه به تعمیرگاه مراجعه میکنین او تشخیص میدهد که فلان قطعه مثلا باید تعویض بشه، اون میشه پرسش کار، اونی که جواب میخواد، اونی که باید گره گشایی بشه تعویض قطعه است. ولی اگر من درک درستی از مسئله به ویژه در عرصه اجتماعی و انسانی نداشته باشم، پرسشم هم خیلی وقت درست تبیین نخواهد شد و نمیتونم دقیقاً ببینم که گره اصلی کجاست. این فقدان مسئله به نظر من در این کتاب به وضوح به چشم میخوره. نکته دوم این هستش که ببینید ما یه علم و دانش با گزاره‌های علمی با همدیگه متفاوتن. کتاب معلوم نیست که با علم فقه کار داره یا با گزاره‌های فقهی. کتاب معلوم نیست با گزاره‌های تاریخی کار داره یا با دانش تاریخ. اینا چهار سطح متفاوت رو برای ما ترسیم می‌کنن. گاه ما از تعامل دانش تاریخ و با دانش علم بحث می‌کنیم که در اینجا فکر نکنم کسی اصلا ذره‌ای تردید داشته باشه که دانش‌ها با هم یه بدبستان‌هایی دارن. اما گاهی تأثیر گزاره تاریخی بر گزاره فقهیه، گاهی برعکس که تأثیر گزاره فقهی بر گزاره تاریخی، و گاه اصلا فضا بحثمون مثلا تأثیر گزاره بر یک علمه، مثلا گزاره تاریخی بر دانش فقه چه اثری داره. این در واقع ابهام در سقف بحث که در اون کلیت بحث که سطح بحث، معذرت من گفتم سقف، در سطح بحث که سطح بحث من کجاست؟ از گزاره ها دارم حرف دارم یا از دانش؟ این کاملا کار میتونه سایه بیفکنه. عملا در متن کار پژوهشگر عزیز و محترم و شایسته تقدیر و احترام ما این که یک نوسانی داره، یه جایی از گزاره داره حرف میزنه، شاید مثلا روی گزاره است، بعد اونگه پس میفهمیم که مثلا دانش فقه فرض کنیم که نیازمند تاریخه. چجور از این رو شما به دست آوردید؟ تأثیر اطلاعات تاریخی بر یک فتوا، این تأثیر گزاره بر گزاره است که یک فقیه مثلا درباره این حجر الاسود و مثلا رمی حجرات، این رو حضرت آیت الله آقای مکارم بر اساس اطلاعات تاریخی گفتن که اولین افراد فقیه شیعی که استقبال کردن و نقدی نداشتن که مثلا سعودی ها چرا به جای یک مثلا قبلا که یک ستون بود اومد دیوار گذاشتن، ایراد گرفتن که چرا با فقهای شیعه مشورت نکردید. اما گفتن به لحاظ فقهی هیچ اشکالی نداره چون ستون هیچ موضوعیت نداشت، ستون نماد بود، محل آویزون کردن چراغ بود که شب کسی میره بدون اینجا رو باید رم بکنه و به هر جا بخوریش اشکال نداره. مستندشون گزاره تاریخی بود، چند تا سند تاریخی آورده بودن، نه الزاماً از کتاب تاریخ، فهم تاریخی ولو روایت از اینجا برداشت کرده بود. خب این بینید تأثیر اطلاعات تاریخی، گزاره های تاریخی است بر یک فتوا. ما از این نمیتونیم بفهمیم که مثلا علم تاریخ بر علم فقه میتواند اثرگذار باشه. و یه مقوله دیگری است، در سطح دیگری باید بحث بشه، مثلا در تراز دیگری باید بحث بشه. مثلا اونجایی که در روش حرف میزنن که حالا اشاره در اونجا خواهم کرد، اون میتونه به علم برگرده. یعنی علم فقه، علم روش شناسی، علم تاریخ رو به رسمیت بشناسد، روش تاریخ رو به رسمیت بشناسه. این میشه عرضم حضورتون تأثیر علم بر علم. حالا باید بگردیم دنبال فقهی که رو به کار بسته باش. پس این ابهام که به سر سبب شده این بحث که ما تبار بحث معلوم نباشه چیه. آقای دکتر صفری فرمودن که کار بین رشته ایست. خدای دکتر صادقی هم اشاره داشتن. بین رشته ای به نظر من نیست. یعنی بین رشته ای مثل مثلا اقتصاد سیاسی. من یک کاری مسئله رو حل میکنم، همزمان از دو تا علم استفاده میکنم و اون رو مسئله رو میخوام حل کنم. مثل جامعه شناسی مثلا تاریخی یا جامعه شناسی سیاسی. اینجا مسئله حل نشده. دو تا مثلا صد رو گفتم رابطهشون با هم دیگه چیه. این بین رشته به حساب نمیاد. تعامل دو تا علم، یعنی جنس بحث شاید به فلسفه مثلا علم تاریخ برگرده، به روش شناسی علم تاریخ به روش شناسی علم و فلسفه علم برگرده. تو اون چارچوب بخواد قرار بگیرتون تعامل دو تا علم دارن صحبت میکنن. اینا پس به نظر من یک نکته دیگری که حتما جای بحث داره. نکته دیگری که به نظر میرسه کاش در این بحث وجود داشت، مسئله قفلت از رابطه تاریخ و مثلا فقه در تقسیم بندی علمای مسلمان از علوم هست. تقسیم بندی علم که در گستره تمدن اسلامی یک از شاخه های مورد اهتمام بوده و ما چند ده تقسیم بندی علوم رو داریم و از بزرگان از خوارزمی گرفته تا ابن خلدون و دوران حتی معاصر ایده تقسیم بندی کرده اند. اون تقسیم بندی به نظر من حتما باید مد نظر قرار بگیره. برخی از کسانی که به تقسیم بندی علوم پرداخته اند علم تاریخ و علم فقه رو همتراز در یک دسته قرار دادن. مثلا از حیث اغراض، از حیث هدف بودن این دوتا هر دوشون کمک میکنن به مثلا شریعت و به فهم شریعت. این که من در کجا اینا رو قرار بدم، تعامل این دوتا رو از نظر فیلسوف علمی که به تقسیم بندی علم پرداخته است، این یکی از رهیافتاست، یکی از گستره هاست که درباره اینکه تعامل این دوتا چی بوده با هم که من میتونه کمک بکنه. این قسمت به نظر من رابطه فقه و تاریخ خودش موضوعی که مواردی خوبی میشه عزیزان جوانتر رو میتونن در دستور کارشون قرار بدن که کسانی که در تقسیم بندی علم تاریخ رو به رسمیت شناختن، چون ایده این رو به رسمیت نشناختن. تقسیم بندی هایی که فیلسوفان ذکر کردن اغلب به تاریخ نظر خوبی نداره، اما اونهایی که فقیه بودن معمولا به تاریخ هم توجه کردن، در تقسیم بندی علمشون رابطه دو تا رو چی در نظر گرفتن، در دو دسته متفاوت قرار دادن یا در دو دسته همسان و همگروه. اصلا برخی تاریخ رو به عنوان علم غیر دینی دیدن، برخی طبیعتا فقه علم درون دینیه. این هم که دیگه وقت نیست بیشتر از این توضیح بدم، یک عرصه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر میسه باید حتما مد نظر قرار بگیره. نکته دیگری که در نگاه کلان درباره این کتاب به چشم میخوره، یک در واقع به نظر من خلط، شاید تعبیر عجیب رو به کار برم برای اینکه به اصطلاح طرفم بیشتر مد نظر قرار بگیره، خلط عجیبی است بین تاریخیت فقه و بهره‌مندی فقه از تاریخ. اشاره کردم حضرت استاد آقای جعفریان ابتدا که ما اون رساله که نوشته شده بود خب یه ملاحظاتی داشتیم، توضیح که آقای جعفریان داشتن این بودش که من اصلا هدفم این چیزا نبود، میخواستم بگم که چطور فقهای ما در دوره های از تاریخ فتواشون رو از عمل کرده مثلا صحابه گرفتن. صحابه کاری انجام دادن، کاروان کاری انجام دادن و همین رفتار شده حکم فقهی. یعنی یک صدور حکم، این فرایند متداول و متعارفش رو که از اینجا شروع بشه، از موضوع شناسی شروع بشه، بعد ببینیم اصل این باره چیه، بعد روایت داریم یا نداریم، آیه داریم یا نه، این فرایند رو طی نکرده، عمل اصحاب مبنا قرار گرفته و عملا بخشی از فقه ما رفتاری است که انجام شده است. این موضوع وقتا ما گفتیم به بحث کاملا متفاوتی از این بحثه. اسم اون رو بنده میذارم تاریخیت فقه، یعنی فقه جوهرش جای تاریخیه. اینجا تاریخ بنده علم تاریخ و گذشته نیست، اتفاقا نه دوران معاصر خودمون هاست. یعنی رفتاری که چند نمونه ایشون آوردن که طرف از کسی از فلان والی سوال کرد، اونا گوش که این کارو انجام بدیم، همون دوره است. ارجاع به گذشته نیست که اسمش بشه تاریخ. اینجا در واقع اینو حتی ما تعبیر فرهنگی بودن فقه، الان تعبیر مثل عرفی شدن فقه رو به کار می‌برن که عرف مردم، روش متداول در بین مردم، این میشه مبنای حکم شرعی. حکم شرعی اون دوری صادر می‌کنیم که جامعه میپسندد. و تعبیر سکولار شدن فقه یا عرفی شدن فقه هم شاید عزیزان شنیده باشن که الزام نداره برای حکم فقه اون فرآیند کی بشه. تمام مطالبی که آقای دکتر صادقی در فصل چهارم این کتاب که یکی از پر در واقع مطلب ترین فصول کتابم هست، از صفحه 133 تا صفحه 198 60 صفحه کتاب رو به خودش اختصاص داده است، اینا تماما جزء از خارج از بحث بهره مندی فقه از تاریخ نیست. متأثر بودن فقه از رویدادهای زمان است. متأثر بودن فقه از تصمیمی است که خلیفه یا حاکم یا امیر یا فرمانده نظامی به در یک جایی گرفته است و این تصمیمی که گرفته حکم فقهی تلقی شده است، نه اینکه از این تاریخ گذشته بخواد بهره ببره. اینم به نظر بنده محل تأمله و چون وقت کمه باز بیشتر از این توضیح نمیدم این قسمت رو. و وقتی تصریح دارن نقش صحابه در تولید فقه، اصلا عنوان یکی از زیر فصل‌های همین فصل چهارم هست، نقش صحابه در تولید فقه رفتی به تاریخ نداره، همینیست که عرض کردم. یعنی فقه متأثر از رفتار صحابه هویت پیدا کرده، به این تاریخ ما نمیگیم، هرچند اونها الان برای ما تاریخه، ولی بحث ما این نیستش که ما الان چه چیزی رو تاریخ می‌دانیم یا نمی‌دانیم. فقه در اون زمان خودش از این رفتار اثر گرفته و تأثیر پذیرفته و بنابراین به اصطلاح این به بهره‌مندی فقه از تاریخ ارتباطی پیدا نمی‌کنه. بهره‌مندی فقه از رویدادهای زمانی خودشه، نه از تاریخ. این هم پس از این نکته. در این ملاحظات کلی عرض دیگر حقیر این هستش که این فصل ششم ایشون که روش هست، حتی یه جا خیلی خیلی کوتاه اشاره کردن ولی به قول دکتر سفری گفتن باید میزبان بودن فقه تفصیل توضیح داده بشه، گرچه اونم اشاره جا دارن که در اینجا فقه میزبان است اما موضوع باز نشده. فصل ششم که بهره‌مندی فقه از روش هست، اینجا برخلاف فصول قبلی اینجا یک بار توصیه است، تجویزه. یعنی الان خوبه که فقها این کار انجام بدن. برای قبلی ها شاهد مثال آوردن همه که این فقیه که اینجا اینجوری گفته، مثلا عملا از این رویداد تاریخی بهره گرفته، از این ماده تاریخی بهره گرفته، از این بستر تاریخی بهره گرفته است، اما اینجا که میرسه شاهد مثال نداره، عمدتا توصیه است که این روش تاریخی میتواند به درد فقها بخوره و توصیه به این که فقها بیان استفاده کنند. اینم به نظر من میتونست حذف بشه، یعنی بحث خوبی هست ولی به اصطلاح موضوع این کتاب که مثلا نگاه تاریخی داره ارتباط پیدا نمی کنه. و آخرین حرف کلی بنده اون بحث نحیف بودن بازم نتیجه گیری کتابه. نتیجه گیری کتاب عملا مثل خیلی از پایان‌نامه ها و رساله ها اینجوریست، مرور مطالب کتابه و تلخیص اصول، به این نتیجه گیری نمیگن. یه قسمت هم گفتن که یک سری پیشنهاد دارم، پیشنهاد ها باز دقت کردم همان مثلا هم حرفای فصوله که در این فصل مثلا این قسمت بوده، همون بحث مثلا تکمیل بشود. این به نظر من این یافته ها خیلی میتونست تو این قسمت نتیجه گیری باز بشه، پیامد های این توضیح داده بشه و بحرهایی که الان از این تونیم ببریم بیان بشه. من تو این قسمت به این بسنده میکنم. 5-6 مورد جزئی هستش که اگر نوبت شد نوبت دوم عرض خواهم کرد، اگر نه که دیگه به این مقدار بسنده رسل 5 یه رو تموم شد بسنده.
بسیار سپاسگزاریم. البته 20 دقیقه شد به نظر استاد. استفاده کردیم بسیار. ممنونیم از جناب استاد دکتر رفیعی، زحمت کشیدن، ممنونیم از حضورشون در جلسه. از جناب استاد الویری بسیار سپاسگزاریم، بسیار مدیریت شده و مفید مطالب رو بیان فرمودن. باز هم اگر انشاءالله فرصت بود هم خدمت استاد سفری هستیم، هم خدمت استاد الویری. از استاد ارجمند جناب آقای صادقی باز اگر نکته ای از مطلبی هست بفرمان. اگه بشه این رو ما چون بخوایم از نظر اساتید حاضر در جلسه هم استفاده بکنیم، یه فرصتی باشه که بتونیم این بهره‌مندی رو داشته باشیم. حاج بابا بزرگوار شما، نه در خدمتیم، در خدمتیم نظر شما 5 دقیقه یا خب دیگه نهایت 10 دقیقه خدمت شما باشیم.
خب برای اینکه فقط من چند کلمه عرض کرده باشم که فرصتی بشه برای مرحله بعد و حتما از نظرات اساتید ناقد دوباره استفاده بکنیم. یه نکته هم عرض بکنم، دیدم که کتاب رو تقدیم دوستان میکنن، یاد این افتادم که خلاصه امروزه قبل را ما یه وقتی کتاب می‌نوشتیم یه 15 نسخه 30 نسخه میدادن پژوهشگر و مرحوم مؤلف. آره الان یه نسخه به ما کلن دادن که اونم تقدیم یکی از اساتید کردیم، خودمون رفتیم خریدیم. حالا الان دیدم به این وفور خلاصه نشر دست و دل بازی میکنه، حواس کردیم که خلاصه چند نسخه رو از دوستان بخریم. خب عذرخواهی میکنم مزاح کردیم. در صورت حاج آقای نوبخت یه قولی هم داده بودن که کار رو اساتید ببینن، بازخوردش رو بگیرن و برای مراحل بعد انشالله ویرایش جدید اشکالاتش برطرف بشه. حالا این نقطه عطفی که با نظرات اساتید محترم و مطالبی که فرمودن، من بنا ندارم پاسخ بدم و خیلی از مطالب رو هم پاسخ ندارم، در واقع درست می‌فرمایند. این نکته که هر دو بزرگوار تاکید کردن بهش، به این که پیگیری یک مسئله باشه، خب همون حرفیه که ما همیشه الان هم هفته پژوهش همیشه هم به دوستان و کسانی که حالا مشورت میطلبن در موضوع تحقیق میگیم یک مسئله رو پیگیری کنید. و اینجا در واقع یه مقدار از این جهت غفلت شده و همونجور که عرض کردم یک درآمد و پیش درآمدی بوده و برای اینکه شروعی برای این کار باشه، من یه مقدار این مسئله رو قبول دارم که رعایت نشده و به توان نویسندم هست. اگر البته هر یکی از مباحث، در واقع من خواستم طرح بحث بکنم، حالا بخوام اگر توجیه بکنم، طرح مسئله و طرح بحثی بشه برای بعدی ها که انشالله این موضوع رو، البته اگر آقای دکتر سفری تکیه کلامی گاهی دارن بفرمایند که اگر مسئله و موضوع سوزنده نشده باشه و نسوخته باشه به قول ایشون، که امیدوارم اینطور نباشه، خود همین مباحث و فصل این مطالب میتونه موضوع و مسئله جدیدی باشه برای بررسی عمیق‌تر و بیشتر. در موضوع دستبندی علوم که جناب استاد الویری فرمودن، خب من واقعا بنا نداشتم و شاید از کم سوادی بنده باشه توی این مباحث که بخوام بهش بپردازم بگردم، کاملا درست میفرمایند. این که آقای دکتر سفری فرمودن حجیت مبانی و حجیت قول مورخ و اینها رو من یه اشاره کردم و مسئله مهمی هست. بله، این که نزد فقها حجیت قول مورخ یا تاریخی در چه وضعیتی هست اشاره کردم، ولی باز اینجور که میفرمایند باید بیشتر و عمیق‌تر بحث بشه. من نمیخوام عرض کنم که بقیه مباحث رو بپردازم، استفاده کردم و تشکر میکنم. باز تشکر میکنم از همه اساتیدی که حاضر هستن. بخوایم نام ببریم طول میکشه. فقط درباره عرض کنم که روی جلدم که قول دادم عرضی بکنم، دوستان میبینن از حاجه های نوبخت و وقتی من پرسیدم که علت این طراحی چی هست، به هر حال طراحان کتاب خیلی دقت دارن و معنا براشون داره که طرحی رو که برای کتاب میزنن. حاجه ها فرمودن که در واقع صوت طراح کتاب رو فرستادن که خب این گلدسته در واقع نماد تاریخ هست که فقه رو هم در اون در واقع به جهت مذهبی بودنش و بحث فقه و ارتباطش با مذهب هر دو رو در این گلدسته جا دادن. البته حالا برای ما ممکنه برای مرحوم مؤلف هم ابهامی داشته باشه، یا مثلا زیبایی و غیر زیباییش، یا مثلا این نامها که از داخل گلدسته رد شده، ولی به هر حال طراح هم خیلی توجه داشته که خب همینجا بعد از ایشون هم تشکر بکنم. نکته مهم دیگری نیست، بیشتر دوست دارم که از نظرات اساتید دوستان و باز مرحله بعد از ناقدان بزرگوار استفاده کنم.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. برای اینکه محفلمون معطر بشه به نور الهی، ذکر صلواتی داشته باشیم. من چون مغتنم از حضور اساتید در محفل ما و خود جناب استاد الویری و جناب استاد سفری، ما از فرصت استفاده میکنیم 5 دقیقه به هر دو بزرگوار وقت میدیم، اگر نکات باقی مونده شون رو بیان کنن استفاده کنیم. باز هم اگر تو توفیق بود خدمت اساتید حاضر هستم. از استاد صادقی هم سپاسگزاریم، ممنونیم که وقت رو مدیریت کردن و به ما این فرصت دادن بیشتر از محضر اساتید استفاده کنیم. بفرمایید، در خدمت هم استاد سفری، مطالبتون رو.
من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر الویری، نکات ارزنده‌ای فرمودن، و همچنین جناب آقای دکتر صادقی. نکاتی که من الان نوشتم در حد یک جلسه است و اینها را نمی سوزونم، چون پیش بینی میکنم که این کتاب بازم نقد بشه، میذارم برای جلسه بعدی. و در حد 5 دقیقه اولا تشکر میکنم از اهدای این کتاب. ما سالیان درازیه که این پدیده رو ندیده بودیم، حالا به خصوص با این جمعیت، و الان دیدیم.
حالا من آثار دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و بذل و بخشش مرکز نشر.
بله بله،
خیلی تشکر. یه جورای بهره‌مندی فقه و تاریخ.
بله،
مشتبه با مرکز نشر، بهره‌مندی
تاریخ. بله،
منم به سهم خودم تشکر میکنم از نشر که لطف کردن.
و حالا یه نکته یه روشی هم بگم، وقتی کتاب به آدم اهدا میشه اولین چیزی که آدم توجه میکنه و ورق میزنه کجاشه، فهرستشه، نتیجهشه، متنشه. ولی میگن که یه اسپانی اولین چیزی که توجه میکنه قیمتشه. این 176 تومن خب خوبه، زده جمع بکنیم، خیلی خیلی مهم. بله، یه نکته استاد فرمودن، خب حالا انشاءالله یه وقت دیگه بیشتر استفاده میکنیم، که این آیا بین رشته‌ای هست یا نه. به نظر من جناب آقای دکتر صادقی میخواد ارتباط بین دو دانش را بررسی کنه و از این جهت غیر بین رشته‌ای. اون مثالی که استاد فرمودن به نظرم چند رشته‌ای باشه که چند رشته میخوان یه مسئله را حل بکنن. نکته بعدی این که ما خوبه در کارهامون اون نقطه زنی را داشته باشیم و اون نقطه زنی هاست که پیشرفت میده به دانش، که در اینجا هم باید بیشتر بهش بپردازیم. نکته بعدی که خیلی خیلی مهمه، من جای دیگه هم تکرار کردم و در ادامه فرمایش برادر عزیزمون جناب آقای دکتر الویریه، اون بحث مطالبه گریه. حالا در باب کلام و تاریخ من میگم که در باب مطالعات تاریخ اهل بیت، کلام و تاریخ و حدیث 3 برادرند که باید هر 3 روی این موضوع سوار بشن و کار بکنن. اما اون 2 برادر بزرگتره، کلام و حدیث، حق تاریخ را خوردن و الان تاریخ داره بزرگ میشه، متوجه میشه که حقش را خوردن و هی میخواد وارد بشه، و اینطور هم که داره وارد میشه ممکنه کیان اون 2 برادر را زیر سوال ببره، حق اونا بخوره. قبلنها میگفتم که حالا جای دیگه تکرار کردم، تاریخ یک اژدهای خفته است که اگه بیدار بشه ره به بقیه نمیکنه. الان میگم که تاریخ یک اژدهای نیمه خفته است، داره بیدار میشه،
داره بیدار میشه و اگر ما به سبک تاریخی به بعضی از مسائل نگاه بکنیم، خب خیلی از مطالب ممکنه زیر سوال بره. نکته دیگر این که ببینید این مثلا فقه شیعه یه عمری حکومت نداشته، الان به حکومت رسیده و خب باید مشابهات خودش را در تاریخ ببینه. مثلا حکومت پیامبر، حکومت مثلا امام علی علیه السلام یا حکومت های دیگر را باید ببینه و ببینه اون بزرگواران که معصوم بودن چگونه حکومت میکرد و این از تاریخ به دست میاد. و نکته مهمتر این کارآمدی پاسخگویی به شبهات. الان ببینید همین که میگم الان بحث حجاب را دارن چگونه بررسی میکنن، برخی اومدن از راه تاریخ دارن بحث حجاب را بررسی میکنن، میگن مثلا در زمان پیامبر مسئله نبود، در زمان امام علی مسئله نبود، ما موردی نداریم که اینها موضع گرفته باشن یا مثلا بخوان یه حجابی را جرم تلقی کنن. اینا دارن از تاریخ استفاده میکنن. من یه انتقادی به آقای ترکاشفند داشتم، گفتم شما از تاریخ استفاده کردی ولی عنوان کتابت فقهیه، حجاب شرعی، این مرزها باید مشخص بشه. کسی که داره از تاریخ استفاده میکنه حق نداره بگه حجاب شرعی، چون شرعی مال فقهه و فقه مکانیسم خاص خودش را داره در طول تاریخ و این مرزها هنوز روشن نشده. بازم تکرار میکنم، اگر حق تاریخ ها ندید، تاریخ بیش از حق خودش از شما خواهد گره. الان را نگاه نکنید، در آینده الان راشو یاد گرفتم. بله بله، از باب سنت. من یه مثال فقط میزنم به عنوان آخرین صحبتم. حالا یه خانومی هست، نمیخوام اسمشو بیارم، این رساله دکتریش چاپ نشده، اجازه چاپ ندادن بهش، فکر میکنم اسمش این باشه، بضاعت فقها در گستره شریعت. خب ایشون چیکار میکنه؟ ایشون کل احکام قرآنی و فرمایشات نبوی رو تاریخی میبینه. یعنی چه تاریخی میبینه؟ یعنی وابسته به اون زمان میبینه. ارث چرا نسبت است؟ چون اون زمان زن این گونه بوده. دیه چرا نسبت؟ چون اون زمان این گونه بودن و الان زمان فرق کرد. خب ما یک بحثی داریم در فقه که بستر با علت فرق میکنه.
از خواهی میکنم استاد اگه بشه مطالب رو بگرد کنیم.
بستر با علت فرق میکنه. ببینید این نمونه که مثال زدم و نمونه آقای ترکاشفند در حال تکثیرند و با این کلیات و انشاءالله و اینا ما نمیتونیم اینا را حل بکنیم. من به فقها توصیه میکنم که یک احساس خطری بکنن، لااقل یه دردی در دغدغه احساس بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم از محضر استاد دکتر سفری فروشانی. از محضر استاد علویدی هم بهره مند میشیم. نکات باقی مونده هم انشاءالله استفاده کنیم و از زمان بهترین بهره رو ببریم انشاءالله. در خدمت مستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خودشان تا نکته دیگه اضافه شد، ما را سعی میکنم بازم اینا که هم اولویت داره بگم، اگه وقت نشد برگش بمانه. در باره این به اصطلاح بحث بین رشته و چند رشته ای، من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم جسارت میکنم و یه توضیح خیلی مختصری عرض کنم که نبنده با دقت بیان کردم. مطالعات چند رشته ای در چند رشته ای در واقع ترکیب واقعی بین یک دو تا علم صورت نمیگیره. از چند تا علم مینشن، مثلا بحث مواد مخدر، اون ستاد با عالی که تشکیل داد همه جا میان، نماینده پلیس هست، وزارت کشور هست، وزارت بهداشت هست، نماینده جامعه روانشناسان کشور هست، هر کسی از یک زاویه راه حل میدونه، بعد اونجا تلفیق میشه راه حل ها، یکی رو جرم میدونه، دیگری بیماری میدونه، این میشه چند رشته ای. اما بین رشته ای اونجا هست که یک روش جدیدی و دانش جدید از تلفیق دو تا رشته پدید میاد. که اون اقتصاد سیاسی که مثال زدم اینه و اینجا دانش جدید های دکتر صادقی ارائه نکردن. از منظر به اصطلاح علم و فلسفه علم دو تا دانش رو با هم دیگه تعاملاتش رو سنجیدن. وقتی فرارشته‌ای هم داریم که ما تو بحث تمدن ادامه که بحث متعدد تمدنی چند رشته‌ای نیست، حتی بین رشته‌ای که نیست چند رشته‌ای هم نیست، بلکه فرارشته‌ای یک مورد مقوله دیگریه که مثلا در جای دیگری باید دنبال بشه. در مورد اینو خوش داریم که دادند، من خود میخوام تعدیل بکنم، نترسونید به صلاح فقه ها رو. تاریخ مثل اگر به صلاح برادرانش بهش خیانت کردن مثل حضرت یوسف و برادرانش، بعد که قدرت گرفت چشم پوشید از همه گذشته. ما بنامون بر این که در واقع انتقامی بگیریم این حرفا اصلا نیست، برعکس هم نه میخوام این نترسونید، هیچ خبری نیست، ما همچنان شاگرد فقهای عزیزمونه هستیم، ولی بالاخره میخوایم توجه بدیم به این بحث که مثل بحث تاریخ رو نادیده نینگارم. تو بحث قبلی من به اصطلاح چند نکته تیتوار میام توضیحش بمونه بعدن، چون نمیدونم حالا واقعا به قولیشون جلسه گیری باشه نباشه. بحث روی جلد رو اشاره کردم، ولی منم ابهامو و نقد داشتم، روی جلد به نظر من متناظر نیست، توضیحش بمونه یک جای دیگری. بحث مواد و وقایع رو دکتر من فکر کنم خدای دکتر صادقی روی جلد رو طراحی کردن، چون دیگه برای نقد متوجه ایشون نیست، متوجه ناشر محترمه و تجربه هم کردم که بدون تایید ایشون انگار روی جلد خورده، که معمولا رسم امضا میگیرند از مؤلف که این روی جلد رو براتون طراحی کردیم. مواد و مواقع وقایعی که دکتر در دو فصل مختلف آورده اند عملا به نظرم مرز روشنی بینشون قائل نشدند. ایشون مواد تاریخی رو گزارش گرفتن، وقایعی که خود رویداده، تو رویداد هم همش گزارش رویداد هاست، یعنی خود یک حادثه نشان بدن چطور به فقه انجام میده، حادثه تاریخی یا نه حادثه زمان خودشون، این به نظر من تبیین بیشتری میخواد. واژه بستر تاریخی تعبیر روشنی نیست، به قول آقای دکتر سفری اصطلاح متداول تاریخ فجرها نیست. اگه زمینه تاریخی منظورتون هست خب همون بنویسید زمینه تاریخی. این تعبیر الان بافتار ایده به کار میبرن، بلکه بافت به کار میبرن، بلکه زمینه به کار میبرن، اینجا به نظر من یه تعبیر روشنی مد نظر نیست و منقه مثلا پای قرار نگرفته. حتی من احساس کردم اینجا یک نوع مثلا تاریخیگری هم داریم ما تو بحثای اصطلاحات تاریخی. این قسمت باید معلوم بشه کدام یک از اونهاست و به همون تحفظ و پایبندی داشته باشن. یک جا به کانال تلگرامی ارجاع دادن، هیچ ابنادی خیلی هم خوبه، اما ارجاع به فضاهای مجازی روش خاص خودش رو داره. دست کم تاریخ حتما باید ذکر بشه، چون اینا کاملا تغییر میکنه، پس و پیش میشه و شماره صفحه دیگه نمیتونید بدید، و یک کانال تلگرامی که نمیشه کلی ارجاع داد. و نکته دیگر هم آخرین نکته، این کتاب زاد المعاد فی خدا اخبار العباد یا خیر العباد معذرت میخوام، اینش برام جالبه که در دو جاییشون کتاب رو آوردن و با دو تا ضبط اون هر دارم توضیح دادن. در صفحه 15 تصریح کردن در پاورقی فی حد خیر العباد باید باشه حد به معنی روش و سیره است. در صفحه 114 تصریح دارن که باید مثل خدا باشه و بازم توضیح دادن که خدا به چه معناست. این هم به هر حال میگم دنبال ایراد گشتن اینجور حرفا رو زدم، ولی بالاخره باید در یک کار پژوهشی یک کتاب دقیقا در دو جای مختلف هر دو رو حرکت بذارید به صدا و مشغول به صدا هر دو و توضیح بدید، این یک مقدار قابل دفاع به نظر نمیرسه. ما عرض دیگری ندارم و صمیمانه مجددا از همه دوستان تشکر میکنم و سلام علیکم.
سپاسگزارم از حضرت استاد الویری. من یه نکته ای رو عرض کنم، نگاه کنید این که ما در موقعیتی قرار میگیریم که حاضریم یک استادی نویسندهی بیاد خودش رو در معرض آراء دیگران قرار بده، اساتید دیگه قرار بده که این کتاب نقد بشه، بسیار ارزشمنده و ما این رو به فال نیک میگیریم. از یک طرف هم ناشر عزیزم همینطور که وقتی میاد به ما این مجال رو میده، میگه ما آمادگی داریم جلسات علمی برگزار بشه، هم خود مؤلف بیاد مطالب رو بیان کنه، هم ناقدان علمی بیان بررسی بکنن، هم ایرادات شکلی کار برطرف بشه، این بسیار ارزشمنده. الحمدلله این اتفاق در مرکز نشر بین المللی المصطفی صورت گرفته و ما واقعا خوشحالیم از این مدیریت بروز که اومده به میدان و حمایت میکنه از این فضا و امیدواریم این فضا همچنان ادامه دار باشه، حداقل ما پرچمدار این قصه در مجتمع تاریخ باشیم برای این گونه برنامه‌های علمی. از استاد ارجمندم که واقعا متواضعانه عالمانه پذیرفتن این جلسه رو سپاسگزاریم. این چندمین جلسه بحث معرفی و نقد آثار مجتمع تاریخ هست. الحمدلله ما امسال حداقل این سومین جلسه معرفی و نقد کتاب بود، از اساتید سپاسگزاریم. یه جلسه دیگه هم انشالله 28 خواهیم داشت با در همین با همین محوریت، البته در موضوع دیگری. و این بحث هم علل خصوص از اون بحث‌های دامنه‌دار و جدی هست که حالا نه در خصوص این کتاب بلکه در خصوص اصل موضوع تعامل بین این دو دانش، دانش فقه و دانش تاریخ، بسیار دامنه داره که ما امیدواریم بتونیم از محضر اساتید استفاده کنیم، موضوعات خوبی رو در این زمینه انشاءالله بررسی کنیم و استفاده کنیم. من حالا چون وقتمون تمام شد، اما دلم میخواست از اساتید حاضر در جلسه بهره‌مند باشیم، خصوصا از استاد باقری بیدندی و استاد موسوی ویژندی که در جلسه هستن و سایر اساتیدی که در جلسه هستن، اگر نکته‌ای هست از استاد باقری بیدندی یا استاد موسوی ویژندی استفاده میکنیم، اگر مطلبی هست بعد اگر نکته‌ای هست بفرمایید، خدمتون هستیم، یا انشاءالله در جلسات بعدی از نظریاتی که دارید استفاده میکنیم. سپاسگزارم. من باز هم مجددا
آجای نوبخت هم چون بحث نش شد، اگر
بله
چند
دقیقه خصوصتون باشیم بله خواهش بکنم. مجددا باز هم از دو استاد بزرگوار ناقد علمی جلسه سپاسگزاریم، همونطور که از بزرگواری آقای صادقی ما سپاسگزاریم. اینجا باز هم با وقت نهایی خودشونو بخوام تقدیم کنم به آقای دکتر نوبخت به عنوان مدیر مرکز نشر المصطفی. اگر مسئله‌ای هست بفرمایید، مگر ما خواهش می‌کنم ایشون هم متواضعانه حالا نکته‌ای ندارن. اگر آقای استاد صادقی اگر بحثی هست بفرمایید. باز هم از همه عزیزان که در جلسه در سالن شهید عارف حسینی هستن سپاسگزاریم و اون دسته از عزیزانی که کتاب بهشون نرسید ما در معارفش خود بنده تضمین می‌دم تقدیم می‌کنم خدمت اساتید عزیزان و همچنین از تمام عزیزانی که در فضای مجازی در جلسه و برخلاف در جلسه حاضرند. در حالی که تأکید از ظهور آقا امام زمان سلام دولت
الله